أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في جمع بقية الله في العرزين أرواحنا صداح واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحسن بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به طور مختصر در نوبت‌های گذشته نظریاتی که پیرامون نسبت بین دین و تجدد از یک سو و اصلاحات از سوی دیگر هست مورد گفتگو قرار گرفت و حاصل اون نظریات سه پیشنهاد بود: پیشنهاد مدرنیته اسلامی و پیشنهاد مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی و پیشنهاد ایجاد تمدن اسلامی. در نوبت‌های گذشته این سه نظریه رو به طور اختصار مورد بحث و بررسی قرار دادیم و تحلیل و تفسیر اون نظریه‌ها بیان شد. در نوبت‌های کنونی به قضاوت بین این نظریه‌ها باید بپردازیم و ببینیم کدام یک از این نظریه‌ها رو می‌توان پذیرفت. آیا نظریه‌ای که پیشنهاد ترکیبی از مدرنیته و ارزش‌های دینی رو می‌دهد، یعنی در پاره‌ای از حوزه‌ها مطلوبیت‌های اجتماعی ما رو هماهنگ و مشترک با مطلوبیت‌های تمدن جدید می‌دانه و معتقد است در برخی از حوزه‌های دیگر هست که مطلوب‌های ما متفاوتند، یا اون نظریه‌هایی که معتقدند مطلوبیت‌های ما در اصلاحات تماما همون مطلوب‌های مدرنیته و تجدد هستن، یا نظریه‌ای که نظام مطلوب‌های ما رو کاملا متفاوت با نظام مطلوب تمدن مادی می‌دونه. اگر ما خوب بین نظریه دوم و سوم به قضاوت بپردازیم، زمینه بحث در باب نظریه اول هم فراهم میشه. اختلاف نظری که بین این دو نظریه پردازان هست، این دو گروه هست، اینه که نظریه پردازان گروه دوم تجدد رو امر مثبتی میدونن و مجموعه او رو میپذیرن، و گروه سوم و نظریه پردازان اونها تجدد رو مطلقاً و در مجموع مجموعه او و نظام او رو به همون معانی که گذشت منفی میدونن. اگر ما بتوانیم بین این دو به قضاوت بنشینیم و ببینیم واقعا آیا این تمدن جدید رهاورد مثبتی برای بشریت داشته یا نه، اونگاه میتوانیم بحث کنیم که این رهاورد در همه حوزه ها مثبت بوده تا نظریه دوم تثبیت بشه، یا در پاره ای از حوزه ها مثبت است و در پاره ای حوزه ها منفی تا نظریه اول به اثبات برسه. ولی اگر ثابت شد که رهاورد مثبتی برای بشریت نداشته و مجموعه او یک حرکت ضد اصلاحی است، طبیعتاً نظریه سوم به اثبات میرسه. بنابراین بحث رو از اینجا باید آغاز کنیم که آیا مدرنیته و تجدد چه نقطه ضعف‌هایی داره؟ مجموعاً امریست مثبت یا مجموعاً منفی، یا در پاره‌ای از حوزه‌ها مثبت است در پاره‌ای منفی؟ نظریه پردازان گروه سوم که بیشترین و شدیدترین انتقادها رو نسبت به تجدد دارن، حرفشون این است که از زوایای مختلف این تمدن تمدن ضد بشری و ضد دینی است. اولا یک تمدنی است که منتهی به غروب معنویت و افول معنویت شده و معنویت رو مورد تهدید قرار داده و در همه ارکان و شاخصهای او یک حرکت ضد معنوی حضور داره. بنابراین این یکی از نقدهای اساسی اونها بر تجدد هست که اجمالا هم در این نقد با گروه اول شریکند، یعنی نظریه پردازان گروه اول هم که پیشنهاد مدرنیته اسلامی رو میدهن قبول دارن که مدرنیته یک نقطه منفی و بار منفی داشته، و اون این است که به غروب معنویت منتهی شده و زمینه های رشد معنوی رو در جامعه جهانی خشکانده و از بین برده، در واقع کویری از معنویت رو ایجاد کرده و جامعه جهانی رو از این نظر با مشکل مواجه کرده. منتها نظریه پردازان گروه سوم معتقدن که این جنبه مبارزه با معنویت از لوازم این تمدن هست و قابل تفکیک از این تمدن نیست. نظریه پردازان گروه اول این امر رو نمیپذیرن، ولی در این جهت با هم مشترکن که این تمدن در پایان منتهی به تضعیف معنویت در جامعه جهانی و تضعیف دینداری در جامعه جهانی شد. این یک نقد هست که باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا واقعا این تمدن تمدنی است که ضد دین و ضد معنویت و معنویت ستیز یا خیر معنویت ستیز نیست، که این نقطه اختلاف نظر بین نظریه پردازان گروه دوم با گروه اول و سوم. نظریه پردازان گروه دوم بسیاریشون معتقدن که مدرنیته یک حرکت ضد معنوی نیست، بلکه به عکس روح معنویت در تمدن غربی هم وجود داره و این تمدن ریشه در آب و دعوت انبیا داره و محصول دعوت انبیا، دعوت انبیا جهانی شده و بلکه نقطه ظهور و شکوفایی این دعوت در جامعه های غربی بعد رنسانس است. اما نظریه پردازان گروه سوم و اول معتقدند که خیر، این تمدن روح معنویت درش نیست و یکی از مشکلاتش همین است. این یه بحثی است که باید به او بپردازیم که این رو به بحث‌های آتی واگذار می‌کنیم. نقد دیگری بر این تمدن دارم که این نقد شنیدنی و در این حال جنجالی است و اون این است که برفرض که ما از اون اشکال صرف نظر کنیم که معنویت رو از بین برده در جامعه جهانی، هیچ دستاورد مثبتی هم برای جامعه جهانی نداشت. یعنی در همه اون حوزه هایی که ادعا می کند دستاوردی برای جامعه جهانی داشته و معتقد است که شاخصه های جهانی تو این زمینه ها رشد کرده، در همه اون زمینه ها شاخصه ها منفی است. اگر به شکل دیگری قرائت کنیم تحولات جهانی رو و با شاخصه های دیگری این تحولات رو بسنجیم، کاملا می بینیم که در همون حوزه ها هیچ پاسخ مثبتی نداده. یعنی مهمترین دستاوردهایی که برای تمدن غرب ادعا میشه اینه که تمدن غربی رفاه برای بشریت به همراه آورده. در حوزه‌های مختلف رفاه جامعه جهانی افزایش پیدا کرده. جامعه جهانی مرفه‌تر شدند. در رفاه بیشتری به سر می‌برند. خب این تقریبا از ظاهرترین و آشکارترین آثار تجدد و به ویژه دوران پیدایش صنعت هست. پس از انقلاب صنعتی یکی از مهمترین دستاوردها تحول قدرت اجتماعی بوده. جامعه جهانی قدرتش افزایش پیدا کرده. بنابراین رفاه یکی از مهمترین شاخصه هاشه. در همین حوزه طرف نظریه پردازان گروه سوم معتقدن واقعا مدرنیته برای بشر رفاه نیاورده. مدعیان مدرنیته معتقدن که یکی دیگر از رهاوردهای مدرنیته که گاهی او رو مهمترین رهاورد میدانن توسعه آزادی فردی است، آزادی های فردی. معتقدن این از مهمترین دستاوردهای تجدد هست. انسانها در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشون نقش ایفا میکنن، در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی حضور دارن و این حضور ناشی از ساختارهای برآمده از مدرنیته است. دموکراسی یکی از مهمترین رهاوردهای تجدد به حساب میاد. بعد طرفداران نظریه سوم معتقدن که مدرنیته بردهداری و نرم افزاری و بسیار پیچیده تر کرده. در حوزه امنیت اجتماعی و امنیت فردی معتقدن مدرنیته به افزایش امنیت جهانی و امنیت فردی و روانی انسانها منتهی شده. به عکس مخالفان تجدد معتقدن که اضطراب و ناامنی هم در شاخصه های کلان هم در خود افزایش پیدا کرده. به گونه دیگری اگر ما قرائت کنیم وضعیت جامعه جهانی رو، مدرنیته به افزایش امنیت کمک نکرده، به صلح جهانی کمک نکرده، نتوانست یک صلح پایدار و یک امنیت پایدار جهانی و یک امنیت روانی ایجاد بکنه برای ملت ها، بلکه به عکس هرچه پیشرفت توسعه تمدن مادی افزون شده، ناامنی جهانی هم گسترش پیدا کرده. در حوزه کرامت انسانی هم که باز معتقدن یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن جدید کرامت انسانی است، کاملا نظریه پردازان گروه سوم مخالفن، معتقدن به حقارت انسان و رذالت انسان ختم شده، منتهی به جنایت بشریت شده، نتونسته توسعه کرامت بیاوره و انسانها رو به کرامت نزدیک بکنه. برخلاف این که ادعا داشته که حکومتی است تمدنی است انسان محور، کاملا برعکس، تمدنی سرمایه سالار، تمدنی است که انسان رو قربانیه توسعه سرمایه کرده و به کرامت انسانی کمک نکرده و این فرایند طبیعی این جریان هم بوده. اینطور نیست که در دوره پست مدرن این مشکلات حل بشود. یعنی مهم این است که طرفداران نظریه سوم معتقدند این ضعف‌ها از متن مبانی و مبادی تجدد برخاسته، از مبانی و مبادی این تمدن مادی نشأت می‌گیرد و اینطور نیست که در آینده‌ها در مراحل بعدی پست مدرن‌ها بتوانند تو همین جریان و به عنوان ادامه همین پروژه این دردها و رنج‌های مزمنی که در جامعه جهانی مزمن‌تر شده درمان بکنند. راه درمان او گرایش مجدد به معنویت و دین حداکثری و تمدن دینی و حکومت دینی. این نکته دومی است که مورد اختلاف نظر بین نظریه پردازان گروه دوم و سوم هست، که در این زمینه نظریه پردازان گروه اول هم با نظریه پردازان گروه سوم چندان موافق نیستند. یعنی نظریه پردازان گروه اول هم معتقد نیستند که مدرنیته برای بشر رفاه به همراه نداشته، امنیت جهانی و افزایش نداده، ناامنی ها رو از بین نبرده و به افزایش آزادی ها و دموکراسی ختم نشده. معتقد نیستن که نتوانسته به هیچ وجه تمدن مادی این شاخصه ها رو تأمین بکنه. بله در این حوزه ها هم نقدهایی دارن، اما اینکه معتقد باشن شاخصه ها کاملا منفی است نه. معتقد نیستن که مدرنیته نتوانسته است بهداشت جهانی رو افزایش بده. چرا؟ مرگ و میر کاهش پیدا کرده، امیدواری به حیات، امید به حیات افزایش پیدا کرده و امثال اینها. اینها به عنوان شاخصه عرض کنن بهداشت و افزایش سلامتی جامعه جهانی قابل تردید انکار نیست. بنابراین میبینید نظریه پردازان گروه سوم یکی از نقاط اختلافشون این هست که همه این شاخصه ها هستی و این هم بسیار عجیب مینه ما و هم یک ماجرای شنیدنی است واقعا. حالا ما یک به یک به نقل حرفا و نظریاتون ها میپردازیم. در حوزه رفاه ممکنه به نظر بیاد که نظریه پردازان گروه سوم واقعا معتقدند که مثلا کارآمدی جریان الکتریسیته از کارآمدی شمع و چراغ نفتی کمتر. نه این نیست. نمیخوام بگم کارآمدی هواپیما و ابزار حمل و نقل جدید به اندازه مثلا کارآمدی حیوانات و چهارپا و یا کمتر از اوناست. این مقصودشون نیست. نمیخوام بگم ابزار ارتباطی جدید نظیر ماهواره و اینترنت و شبکه‌های الکترونیکی کارآمدیش کمتر از ابزار ارتباطی قدیم هست. سخن اونها این نیست. یعنی اگر رفاه رو انکار میکنن نمیگن ابزار ارتباطی جدید تسهیل در ارتباطات ایجاد نکرده. معتقد نیستن که تکنولوژی جدید و صنعت‌های الکترونیکی نتوانسته از کارآمدی رو افزایش بده. اینها رو معتقدن. این امر رو انکار نمی‌کنن. اونها در نقاط دیگری اختلاف دارن. تحلیل اونها از رفاه، تحلیل اونها از آزادی و امنیت و امثال اینها متفاوته. ولی دو شاخصهای متفاوتی رو هم تعریف میکنن. مهمترین انتقادهایی که این گروه در حوزه ایجاد رفاه به تجدد دارن در یک جنبندی به نظر میاد در این چهار انتقاد، چهار نقد میتوان خلاصه کرد. نقد اولشون به رفاه اینه که مدعیان مدرنیته معتقدن که رفاه بشری با نوزشگیری این تمدن به تدریج افزایش پیدا کرده و این از مهمترین دستاوردهای این تمدن مادی است. نقد آقایون این هست که گرچه بهره‌وری که شاخصه رفاه هست افزایش پیدا کرده، اما بیش از افزایش بهره‌وری خط فقر افزایش پیدا کرده. رشد خط فقر بیش از رشد خط غنا بوده و طبیعتا نابهنجاری روانی که ایجاد شده بیش از ارضا. این نقد اول اون هست. چرا؟ چون در جریان توسعه چرخه توسعه چگونه اتفاق میفته؟ چرخه توسعه از توسعه انگیزش و تحریک آغاز میشه به توسعه تحرک و ساماندهی و سازماندهی و مدیریت او و بعد تولید کالا و خدمات و بهره وری. این چرخه توسعه است. یعنی توسعه نقطه آغازین توسعه انگیزشه. یعنی چگونه توسعه اتفاق میفته توی جامعه؟ چگونه یک جامعه به قول شما به توسعه رفاه و بهره وری میرسه؟ نقطه آغازش کجاست؟ آیا نقطه آغاز توسعه رفاه یا نقطه آغاز توسعه انگیزش؟ برای اینکه توسعه اتفاق بیفتد این جریان از کجا باید آغاز بشه؟ حتما جریان توسعه رو از توسعه انگیزه و ایجاد شدت روانی آغاز میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چرا یه جامعه توسعه نیافته؟ به خاطر اینکه در این جامعه توسعه تحرک نیست. جامعه مبتلا به خمودی و سستی است. افسردگی اجتماعی است که منتهی موجب عدم توسعه یافتگی. برای ایجاد شدت تحرک شدت انگیزه لازمه. بنابراین ایجاد انگیزش، ایجاد شدت روانی زیر بنای توسعه. وقتی شدت روانی پیدا شد توسعه تحرک پیدا میشه. این توسعه تحرک اگر سازماندهی و مدیریت شد به توسعه تولید کالا و خدمات منتهی میشه و طبیعتاً به توسعه بهره‌وری و ارضا. پس چرخه از انگیزش آغاز میشه و به ارضا ختم میشه، به بهره‌وری ختم میشه. خب ایجاد انگیزش در دستگاه تجدد چگونه اتفاق میفتد؟ یعنی در دستگاه تمدن مادی انگیزش ها چیا هستند؟ برای اینکه شدت تحرک ایجاد بشه و چه شدت روانی ایجاد میکنند؟ آیا معتقد به انگیزه های معنوی و حب به خدای متعال و عشق به معنویات هستند و با ایجاد انگیزش های معنوی بشر رو به توسعه تحرک وامی دارن، یا خیر تعریفشون از انگیزه انگیزه های مادی؟ بنابراین اول چیزی رو که بالا میبرن میزان انگیزه به شدت روانی نسبت به دنیا. لذا شما ببینید وقتی برای برنامه ریزی به قول خودشون در یک کشور توسعه نیافته و عقب افتاده میرن، از ایجاد انگیزش های مادی شروع میکنن. از جمله از نمونه هایی که نقل شده، کارشناسایی که برای ایجاد توسعه در امریکا رفتن از غرب، در بنگلادش رفتن از غرب، در این کشوری که به قول خودشون از توسعه نیافته ترین و عقب افتاده ترین کشورهای جهان هست، که گاهی جمعیت های در 15 نفری زیر یک کفر کوچک به سر میبرند، کفری که به اندازه قامت یک انسان هم نیست، در 12 نفر زیر اون زندگی میکنن، زیر این آلاچیق ها. در این جامعه وقتی رفتن، یکی از نقطه هایی که شروع کردن تو ایجاد انگیزش های جنسی، فیلم های مبتذل رو با ارزان ترین قیمت در اختیار اونها قرار دادن برای ایجاد توسعه با هدف برنامه ریزی توسعه اقتصادی. اگر ازشون بپرسید که این چه ارتباطی با توسعه اقتصادی داره، میگن علت این که اینها توسعه نیافتن اینه که تحرک ندارن. تحرک ندارن چون انگیزه ندارن. ما باید ایجاد انگیزه کنیم، و انگیزه یعنی ایجاد میل به دنیا، تنوع طلبی در دنیا، شدت روانی نسبت به دنیا، که ما در اخلاق خودمون و در ادبیات عرفانی خودمون از او حرص به دنیا، از او به عنوان حرص به دنیا یاد میکنیم و او رو با عنوان حرص به دنیا میشناسیم. پس انگیزش نسبت به دنیا به منزله انرژی است که در دستگاه توسعه مادی به چرخش میفته، و کل چرخش این دستگاه با این انرژی. اونگاه وقتی این دستگاه به تحرک درآمد، سازماندهی میشه، مدیریت میشه، به بهره‌وری ختم میشه. خب حالا سوال اینه که شدت جریان انگیزه که مقدمه توسعه اقتصادی چرخه تو این چرخه زیربنا، آیا این به معنی ارضا، به معنی ایجاد آرامش، یا به خود ایجاد انگیزش نسبت به دنیا به معنی ایجاد نابهنجاری و رنج از نداشتنه؟ خط فرق که نشان دهنده رفاه نیست، خط فرق نشان دهنده نابهنجاری است. هرگاه انگیزش مادی تو جامعه بالا رفت، خط فرق تو اون جامعه بالا رفت. انگیزش به مرز پذیرش عمومی که رسید، خط فرق رو تعریف میکنه. یعنی میزان مصرفی که به سطح فرهنگ عمومی رسیده، این نشان دهنده خط فرق است. یعنی نشان دهنده میزان نیازه، میزان رنج از نداشتن. معنی فرق همینه دیگه. پس برابر این انگیزش به دنیا، شدت روانی به دنیا، میل به دنیا، تنوع طلبی در دنیا، میل به ارضاء بیشتر، این میل ایجاد نابهنجاری است که مقدمه ارضا، خودش نابهنجاری روانی. در واقع انگیزه تحرک رنج از نداشتن، ایجاد رنج از بهره‌مند نبودن، این تازیانه سلوک در تمدن مادی. خب اگر ایجاد رنج به معنی وقتی عمومی شد به معنی ایجاد فقره، جریان توسعه مادی همینطوری که رفاه ایجاد کرده، فقر هم ایجاد کرده، یعنی نیازهایی رو ایجاد کرده که این نیازها قبلا نبوده. بنابراین اگر ما بخوایم ببینیم که در جامعه جهانی رفاه اتفاق افتاده یا نه، اگر بخوایم در یک مجموعه نگاه کنیم، باید ببینیم آیا میزان فقری که افزایش پیدا کرده تو جامعه، شاخص خط فقر با شاخص خط بهره‌وری سنجیده بشه، ببینیم چقدر شاخص خط فقر تغییر کرده و چقدر شاخص خط بهره‌وری. برای اینکه رفاه رو نشون بدیم، نه بگیم بهره وری از چه سطحی به سطحی رسیده. مقایسه کنیم به هم خوردن توازن فقر و بهره وری. یعنی خط فقر چقدر تغییر کرده، خط بهره وری چقدر تغییر کرده. نه این چیزیست که مورد غفلت قرار گرفته. کسانی که میگن مدرنیته رفاه آورده، اون نکته رو نادیده میگیرن که نابهنجاری روانی رو هم بالا برده، انگیزش مادی رو هم بالا برده، حرص به دنیا رو هم بالا برده، و این که به معنی ارضا نیست. و بعد از اون هم که ارضا کرده، خود ارضا زمینه انگیزش جدید هست. انسانی که تا به حال از خنکای سنکور بهره‌مند نشده، از خنکای کولرگازی بهره‌مند نشده، شما ابتدا با تبلیغات و از طریق هنر و غیر او رو تحریک میکنید. وقتی برای اولین بار بهره‌مند شد، تازه این بهره‌مندی ایجاد نیاز جدید میکنه، چون لذتی برده و این لذت خودش منشأ پیدایش نیاز جدید در انسان. برای این چرخه مادی دائما به توسعه فقر مقدم بر توسعه ارضا ختم میشه. این اشکال هست. یعنی تو این جریان امکان نداره که سطح ارضا از سطح فقر سبقت بگیره، چون ماجرای توسعه از توسعه انگیزش آغاز میشه. نقد دومی که هست اینه که حالا غیر از این که خط فقر رو بالا برده و افزایش نیاز جامعه جهانی بیش از افزایش ارضا و بهره‌وری بوده، نیازهایی رو هم که ایجاد کرده و ارضا کرده نیازهای کاذب، یعنی همون نیازهایی که ارضا می شود نیاز حقیقی بشر نیست. شما می دونید یکی از پرسودترین تجارت ها الان تجارت مواد مخدر، شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر از پرسودترین و پردرآمدترین شبکه های جهانی است. خب حتما یه ارضایی میکنه که جامعه جهانی به دنبال شرکت میکنه. این آمارهای هولانگیزی که الان از سطح اعتیاد در جامعه جهانی هست، بدون هیچ گونه ارضا که اتفاق نمیفته. یعنی اگر هیچ ارضایی در پایان نصیب این افراد نمیشد، تم نمیدادن به این اعتیاد. ولی آیا چون ارضا میکند شما اینها رو شبکه خدمت گذار به بشر میدونید، میگید اینا خدمت به جامعه جهانی کردن، رفاه جامعه جهانی رو افزایش دادن، یا این رفاه خدمت به جامعه جهانی نیست؟ گرچه یک رفاهی در پایان ایجاد میکند، یه ارضایی ایجاد میکنه، ولی بیش از اون که ارضا ایجاد میکنه نابهنجاری ایجاد میکنه. ولی لذا میگید این خدمت نیست به جامعه جهانی. شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر رو شما شبکه های در خدمت جامعه جهانی نمیدونید، نمیگید اینا به توسعه رفاه جهانی دارن کمک میکنن. چرا؟ مگه به ارضا کمک نمیکنن؟ بسیاری از اونهایی که ارضا از مواد مخدر میشن، اون ارضا رو با هیچ ارضای دیگری ارضا نیستن عوض بکنن، جابجایی هم حاضر نیستن، ولی شما اونها رو خدمتگزار به جامعه جهانی نمیدونید. چرا؟ چون میگید نیاز کاذبه، نیاز کاذب ایجاد کرده، نیاز نبوده، نیازم نیاز فطری و طبیعی نیست، و این نیاز کاذب رو ارضا کرده. تو این جریان گرچه یک ارضا اتفاق افتاده، ولی رشد بیماری و نابهنجاری بیش از رشد ارضا است، و در پایان هم مقصدش خدمت به جامعه جهانی نبوده. انگیزه سود منشأ پیدایش این جریان تولید و توزیع، این شبکه تولید و توزیع، نه انگیزه خدمت به جامعه جهانی. طرفداران نظریه سوم، نظریه پردازان گروه سوم، معتقدند نوع رفاهی که بعد از مدرنیته برای بشر پیش آمده از همین مقوله، رفاه کاذبه. گرچه در ابتدای پیدایش تجدد برخی یا حتی بسیاری از کسانی که دایه ایجاد این تجدد رو داشتن، ممکنه در ذهن خودشون به توسعه رفاه بشری میاندیشیدن، ولی سرانجام و سرجام قطعی و ضروری این جریان همین بود که به جریان توسعه سرمایه ختم میشه، که حالا این رو در فرازهای بعدی بحث میکنیم، که بحث آزادی است، که نمیتواند به آزادی انسان و اندیشه نسبت به منافع انسان ختم میشه، و جریان توسعه سرمایه داری حاکم بر جریان توسعه کالا و خدمات شده. یعنی در قدم اول ممکن به رفاه انسان فکر میکردن، که نیاز رو ایجاد بکنم که ارضا بشه، که بشر لذت بیشتر ببرد. ولی در پایان نیازی رو ایجاد میکنن که به توسعه سرمایه ختم بشه. یعنی حاکمیت جریان توسعه سرمایه بر توسعه نیاز انسانی، بر توسعه نیاز و ارضا، بر چرخه نیاز و ارضا، بر چرخه توسعه، این رهاورد و دستاورد تجدد هست. در یک وقته کوچکش ایجاد نیاز متناسب با توسعه ماشین، یعنی فرهنگ ماشین، ماشینی، این چیزیست که به وجود آمده. من اینو به عنوان نمونه باز بکنم. ببینید وقتی صنعت پیدا میشه، کارخونه پیدا میشه، تولید انبوه میشه. تولید انبوه چند لازمه داره. اولا اینکه نیاز به مصرف انبوه داره، بنابراین انبوه سازی مصرف از لوازم ضروری توسعه کارخانه است، توسعه ماشین. خود این انبوه سازی مصرف اقتضا میکند ایجاد انگیزه مصرف. کارخانه ابتدا فضای داخلی رو اشباع میکنه، سپس راه پیدا میکنه به فضای بیرونی. غیر از اینکه پیدایش کارخانه برای ایجاد بازار مصرف منتهی شده به توسعه استثمار و استعمار، یکی از انگیزه های استعمار غرب همین بوده، غیر از این جهت این میتردد که شما توسعه نیاز ایجاد بکنید. اگر بنابشه سطح توسعه احساس نیاز متناسب با سطح تولید نباشه، این تولید به مصرف نمیرسه، سوداوری سرمایه در معرض تهدید قرار میگیره. برای ثبات سود سرمایه هم باید برای کالاهایی که تولید میشه بازار پیدا کنید، و همین که دائما سطح تولید رو افزایش بدید، کمن و کیفن. یعنی اگر صنعت نتواند خودش رو بهینه کنه علت دوام از نظر کمی و کیفی، این سوداوری تضمین شده نیست. این از اصول مسلم اقتصاده که من اینجا نمیخوام روش بحث کنم. بنابراین صنایع دائما باید تجدید بشن. لذا صنعت غیر از فرسایش فیزیکی یا فرسایش اجتماعی هم داره. فرسایش اجتماعیش ناشی از همینه که دائما وارد فضای جدیدی میشه و صنعت جدید قبل مطلوبیت و جاذبه خودش رو دیگه از دست میده، و همه این هزینه‌ها باید در دوش مصرف کننده باشه. پس شما از یک سو باید انگیزه مصرف ایجاد کنید و دائم انگیزه ها رو هم تغییر بدید. تنوع طلبی در مصرف ضامن چرخش ماشین هست و سوداوری هست، و همین کار رو هم انجام بدید. یعنی آمدن متناسب با توسعه کارخانه توسعه نیاز کردن، و لذا جامعه جهانی بدون اینکه بیندیشد چرا به مصرف بیشتر فکر میکنه، روزی دو شیفت سه شیفت کار میکنه، و حتی همین انگیزه کردن برای بهره برداری بیشتر از انرژی های باطنی انسان، که حالا اینو اینجا من بحث نمی کنم، استخراج انرژی های انسانی، برای استخراج انرژی ها و منابع انرژی انسانی که در هیچ دوره‌ای منابع انرژی انسانی مثل امروز استخراج نمی‌شد. یعنی اینجور نیست که فقط با موسیقی از گاو شیر بیشتر می‌گیرن، اینجور نیست که فقط از زمین در سال سوار محصول می‌گیرن و انرژی‌هاشو استخراج می‌کنن. لایه‌های باطنی و پنهانی انرژی‌های انسانی رو استخراج می‌کنن و تبدیل می‌کنن به ثروت بسیار. چون می‌دونید مهم‌ترین منبع ثروت در اقتصاد انرژی‌های انسانی است که ضرب در منابع دیگه میشه و اونها رو تبدیل می‌کنه به ثروت بسیار. و الا منابع دیگه عمدشون ثروت بسیار نیستن. بنابراین ایجاد انگیزش در انسان‌ها برای به حد اکثر رسوندن سود سرمایه، یعنی نیاز تابع سود سرمایه، این ضرب المثل کلاه سر گذاشتن از همین تناشی شده. که میگم کارخانه کلاسازی که درست شد در انگلستان برای اینکه فروش بره کالای سر همه کلا گذاشت، این ضرب المثل از اونجا آغاز شده. همه همین طور فقط کلاه نگذاشته، کلاه بر سر نگذاشته، بر همه اندام و روح انسان ها کلاه گذاشته که کالاهای خودش به فروش بره. این که انسان نیندیشد چرا هر سال باید مد عوض کنه، مدل ماشینش عوض شه، چرا هر سال باید مبلمانش و مدل خونش عوض شه، چرا اول مجلس باید یه لباس بپوشه آخر مجلس یه لباس بپوشه، چرا فرم لباس تو هر مجلس باید تغییر کنه، این که فقط به فکر مصرف بیشتر باشد، این ناشی از همون مهندسی انسان به تبع توسعه سرمایه که متاسفانه با توسعه اطلاعات و انفجار اطلاعاتی که اتفاق افتاده و توسعه انسانی به مرزی رسیدن که میگن ما مهندسی انسان میکنیم. یعنی همینطور که مهندسی کالا میکنن، مهندسی انسان میکنن. شما چطور مهندسی متالورژی دارید که سفارش قطعه میدید برای کارخونه، میگید متناسب با این دستگاه من این قطعه رو میخوام که اینقدر مقاومت داشته باشه و این خصوصیات و این نقطه مختصات داشته باشه، میگه شما بگید انسان با چه نقطه مختصاتی میخواید برای توسعه کارخونه، من شما انسان با این نقطه مختصات براتون درست کنم. معنی مهندسی انسان همینه. هنوز البته پا به عرصه مهندسی ژنتیک نگرفتیم که بتونن آدم از اون طریق درست بکنن، نه، این مهندسی انسان از زاویه پرورش روان. پس بنابراین ببینید مسئله این است که بحث رفاه انسان تبدیل شده به جریان توسعه سرمایه و ایجاد نیاز متناسب با نیاز سرمایه. یعنی این که توسعه سرمایه احتیاج به چه توسعه روانی دارد، چه انسانی با چه نیازهای ابزار توسعه سرمایه و هماهنگ با توسعه سرمایه. یعنی بحث رشد سرمایه، افزایش سرمایه تبدیل شده به یک طرح جامع و طرح توسعه هماهنگ حتی در حوزه توسعه. معنی توسعه سرمایه داری همینه، توسعه سرمایه داری غیر رشد سرمایه. وقتی قوانین توسعه سرمایه میشه محور برنامه‌ریزی یک طرح جامع که یکی از شاخص‌های این طرح جامع توسعه انسانی است، یعنی بر محور قوانین توسعه سرمایه توسعه روانی و اندیشه و فرهنگ و اطلاع رفتار انسان اتفاق میفته. یعنی مهندسی انسان به نفع ماشین، به نفع توسعه سرمایه. این معنی جریان توسعه سرمایه داری و این دیگر رشد سرمایه. پس ببینید نقد دومی که به رفاه دارن اینه که شما گمان میکنید که اینها رفاه را افزایش دادن، بلکه ایجاد نیاز مصنوعی به نفع توسعه سرمایه کردن و اصولاً نیاز فطری انسان دیگه منظور نظر نیست در اینجا، مثل شبکه تولید مواد مخدر که فقط برای افزایش سود ایجاد نیاز میکنه و هر روز هم مواد مخدر جدیدی رو با درجات اسکار و تأثیرگذاری بیشتر و ارزای بیشتر ارزای متنوع تولید میکنه. همین کار در شبکه تولید کالا و خدمات در جامعه از طریق شبکه توسعه سرمایه‌داری اتفاق افتاده. بنابراین ما نمی‌تونیم نام اینو توسعه رفاه بگذاریم. این جریانی نیست که به توسعه ارزای بشر بیاندیشد، ولی در ابتدا بعضی از پرچم‌داران این حرکت چنین فکری رو داشتن، ولی فرایند قهری این مسیر منتهی شده است به حاکمیت قوانین توسعه سرمایه‌داری بر توسعه انسان. یعنی ایجاد نیاز و ارضا تابع توسعه سرمایه. این هم نقد دوم. نقدهای اساسی تری هم بر رفاه وجود داره که انشاءالله در جلسات بعد موضوع بحث و بررسی قرار میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.